بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الدعوة الثالثة في هش النفوس الحيوانية. بعد از اینکه نفوس حیوانی دارای روح مجرد بودن و چیزی که دارای روح مجرد است از بین نمی رود و برهان عقلی بر بقای او اقام شده است و برهان نقلی هم همین معنا را تأیید کرده است که همه حیوانات محشور خواهند بود و هیچ حیوانی از بین نمی رود، ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحی الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شی ثم الی ربهم یحشرون. پس عقل و وحی متطابقند بر اینکه حیوانات با مردن نابود نمیشه، قهرن هشتی هم خواهند داشت. البته هشت این هر موجودی مناسب با هستی همون موجود است. اگر موجودی منزه از جسم بود، هشت او فقط به جنت و لقای اوست، و اگر موجودی دارای جسم بود، هشت او برابر با اون جنتی است که اجسام بتوانند در اون جنت قرار داشته باشند و لذت ببرند. و اگر چون موجود مکلف بود، برای او صراطی است و حسابی است و میزانی است و مانند، و اگر مکلف نبود، مواقف معروف قیامت برای او نیست، ولی یک مواقف دیگری که جزء مواقف عام است برای هر موجودی در قیامت خواهد بود، برای اونها هم هست. خدای سبحان برای هر موجود حیوانی یک مسیر مشخصی را بیان کرد و اون را صراط مستقیم دانست و بعد فرمود زمام هر موجودی هم به دست خدای سبحان است. پس هر موجود حیوانی بر صراط مستقیم حرکت میکند و زماندار اونها هم خدای سبحان است که فرمود ما من دابت الا هو آخذ به ناصیتها ان ربی لعلی صراط مستقیم. اگر خدای سبحان بر صراط مستقیم تدبیر می کند، پس زمانداری خدای سبحان نسبت به حیوانات بر صراط مستقیم است. این صراط مستقیم غیر از صراط مستقیمی است که برای انسان‌ها به وسیله دین ترسیم شده است، اون یک صراط خاص است. بنابراین هر حیوانی بر صراط مستقیم حرکت می کند و چون متحرک بی محرک نخواهد بود، زمامدار او و محرک او خدای او خواهد بود و خدای سبحان این حرکت را بر صراط مستقیم تدبیر می کند و پایان این صراط مستقیم هم حشر الالله است. از این اصول قرآنی که عقل یا تأیید می کند یا برهان قائم می کند یا لااقل نفی نمی کند، می شود استفاده کرد که حیوانات محشورند و به سمت خدا هم حرکت می کند و صراطشون هم صراط مستقیم است و زمامدار اینها خدای سبحان است. ولی این معنا را عقل می تواند بفهمد یا لااقل به عنوان یک احتمال قابل عرضه ترک کند. و این است که هشت حیوانات دو قسم است، چون خود حیوانات دو قسم هست. یک قسم حیوان گذشته از مسئله حس دارای تخیل و حفظ هم هست، یعنی هم حساس است، هم متخیل و هم حافظ. حافظه ای دارد، خاطرات را می سپارد و صور خیالیه رو به خوبی درک میکنند، چون که احساس هم دارن. این گونه از حیوانات از تجرد بهتری برخوردارن و همونطوری که با موت از بین نمیرون، بعد از مرگ استقلال و تفردشون رو هم از دست نمیدن. هر حیوانی که در این حد از تجرد به سر ببرد هم بعد از موت زنده است و موجود است و هم مستقل است، زیرا تنها حس هستی او را تشکیل نمی دهد. خاطراتی را که دارد همکنون واجد اونهاست، صور خیالی را هم به خوبی درک می کند. این قسم از حیوانات حشرشون به مبدأ غایی اونهاست. مبدأ غایی اینها همون مبدأ فاعلی اینهاست. همونطوری که مبدأ فاعلی همه خداست، مبدأ غایی همه هم خداست. منتها بعضی واسطه دارن، بعضی واسطه ندارن. اونا که بی واسطه از خدای سبحان نشأت گرفتن، خدای سبحان هم مبدأ بلا واسطه اونهاست، هم غایت و هدف بلا واسطه اونها، مثل عقول عالیه. اونهایی که با واسطه از خدای سبحان نشأت گرفتن، خدای سبحان مع الواسطه مبدع فاعلی اینهاست و مع الواسطه مبدع غایی اینها. اونگاه چیزی که رجوعش به خدا مع الواسطه است، رجوعش به مدبرات امر الهی بلا واسطه خواهد بود. اگر یک موجود حیوانی از خدای سبحان مع الواسطه خلق شد، پس اون واسطه ی فیض مبدأ فاعلی او این حیوان است بإذن الله، همون واسطه فیض مبدأ غایی این حیوانات است باز بإذن الله. این که گفته می شود مثلا اینها به این گونه از حیوانات به فرشتگانی که موکل به حال اینها هستند برمیگردند، یا زمام اینها در اختیار فرشتگان خاصی است که موکل اینهایند، شاید ناظر به این امر باشد. و چون خود این حیواناتی که در حد تجرد خیالی هستند یکسان نیستند، نه مبادی فاعلی اینها یکسان است نه مبادی غایی اینها. به تعبیرات دینی اون مدبرات امر، اون فرشتگانی که به اذن خدای سبحان مسئول تدبیر حیواناتن، یکسان نیستند. لذا این حیوانات هم درجات وجودیشون فرق میکنند، هم درجات کمالیشون فرق میکنند. قهرن هشت و معاد این هم فرق خواهد کرد. مبدأ پیدایش این گونه از حیوانات به اصطلاح حکمت عقول ارضیان و به اصطلاح دین فرشتگان مدبرات امرن. عقول ارضیه در مقابل عقول طولیه است. عقول طولیه عبارت از اون مجرداتی هستند که بعضها علت بعضن و در طول یک دیگرن. عقول ارضیه آن است که از اونها به عنوان ارباب انواع یاد میکنن و در عرض یکدیگرن، یعنی هیچ کدام علت دیگری نیستن، نه در عرض یکدیگرن یعنی مساوی و برابر یکدیگرن. زیرا همین عقول ارضیه یا عقول متکافئه اینا تفاوت فراوانی با یکدیگر دارن. مثلا رب نوع انسان با رب نوع حیوان، با رب نوع شجر، با رب نوع حجر یکسان نیستن. از این عقول متکافئه و ارضیه اینچنین یاد میکنن، میگن اینها در طول علی هم نیستن، یعنی هیچ کدام علت دیگری نیستن، نه اینکه اینها در عدل همن و برابر همن. اینها را به عنوان ارباب انواع میشناسن. ارباب جمع رب است، یب یعنی مدبر. اینها مدبر انواع خارجیان به اذن الله سبحانه و تعالی، همون بل مدبرات امرایی است که قرآن از این فرشتگان تعبیر کرده است. بعضی از فرشتگان مدبر انسانند، بعضی مدبر حیوانند، بعضی مدبر اشجارند و نباتات، بعضی مدبر احجار و جمادات. چون این مدبرات یکسان نیستند، این انواعی هم که در تحت تدبیر اونهاست یکسان نیست. انسان گرچه علت حیوان نیست ولی از او اشرف است. حیوان گرچه علت نبات نیست ولی از او اشرف است. نبات گرچه علت جماد نیست ولی از او اشرف است. پس این که گفته می شود عقول ارضیه یا ارباب انواع امور متکافئ هستند، یعنی در طول علیه هم نیستن، نه اینکه مساوی و همسانن و هیچ فضل و شرفی بینشون نیست، بلکه بعضشون اشرف هم و بعضشون شریف. قهرن انواعی هم که در تحت تدبیر این هاست یکسان نیست، هشت این هم یکسان نخواهد بود. پس قسم اول از حیوانات حیواناتی هم که دارای نفس مجرد خیالی هم، یعنی گذشته از احساس، تخیل و حفظ هم دارن و اینها با موت از بین نمی روند و هشتشون به اون مبدع فیض اونهاست و درجات هشتشون فرق میکند، برای اینکه ارباب انواع فرق میکند. اینها بعد از موت هم زندن و هم مستقل. اما قسم دوم حیواناتی هستند نظیر خراتین که اینا فقط در حد حس به سر میبرند، تخیل و حفظ و امثال ذالک را ندارند. این گونه از حیوانات اثبات حیات مستقله اینها بعد از موت دشوار است. یعنی انسان بتواند ثابت کند که اینها بعد از موت مستقلن زندن. چرا نمیشود اثبات شد؟ برای اینکه روح اینها فقط در مرحله حس وجود دارد، غیر از حس چیز درک نمی کنند. مثلا این کرم های زمینی که به عنوان خراتین معروفن، روشن نیست که اینها دارای تخیل و دارای حفظ باشن، حافظه باشن، واهمه باشن و به خیال باشن و امثال داره. اینا فقط در مرحله حس و مادون حس حضور دارن. چون اینها فقط در مرحله حس حضور دارن، نظیر قوای حساسی انسانن. همونطوری که نفس انسان دارای قوای عدیده است و این قوای عدیده به منزله روزنه های گوناگونن که نفس به وسیله این روزنه ها با جهان خارج در ارتباط است، و اگر چنونچه ارتباطش از جهان خارج قطع شد، همه این حواس به نفس برمیگردند و هیچ کدام مستقلن یافت نمی شوند، بلکه همه اینها جمعاً در حضور نفس موجودند. حیواناتی که فقط در مرحله حس موجودند نه در مرحله بالاتر، اینها بعد از موت همه اینها به یک نحو وجود پیدا میکنن، به وجود واحد موجود میشوند، به همون اون مسئول تدبیر و تربیتشون برمیگردن. اثبات این که هر یکی از این حیوانات وجود مستقل مخصوص به خود دارد کار آسانی نیست. لذا میفرمایند اینها احیانا نظیر قوای حساسه انسانن که بعد از قطع تعلق نفس از بدن این قوای حساس به یک جا برمیگردد، بلکه قبل از قطع تعلق هم این چنین است. الان که انسان زنده است، گرچه مواضع پنجگانه حامل نیروهای حس پنجگانه هستند، اما همه این حواس پنجگانه به یک مرکز که حس مشترک است در ارتباطن و از اونجا نشأت میگیرن و به اونجا برمیگردن. بنابراین قسم دوم حیوانات یعنی که در حد تجرد حسی به سر میبرند، نه تجرد خیالی و وهمی. هشت اینها به این است که به همون مدبر خودشون برمیگردند. اثبات این که اینها بعد الموت هر کدام از اینها حیات مستقل و جدایی دارن دشوار است. از آیه کریمه هم استفاده نمی شود که هر حیوانی بعد از موت مستقلن محشور می شود. اون چه که از آیه سوره انعام استفاده می شود این است که هر دابه زمینی یا طائر فضایی اینا به طرف خدا محشور می شود. اما هشتشون چگونه است؟ آیا تک تک اینها وجود مستقل و جدا دارن، یا عده از اینها به وجود جمعی اون مدبر نو برمی گردن؟ این را از آیه نمی شود استفاده کرد. این در حد یک احتمال است که قابل عرض است. بله، کمالشونه دیگه، چون هشت هر چیزی مناسب با همان است. انسان از اون جهت که موجود مختار است، مکلف است و هشت او برای این است که در قیامت مؤمنین به پاداش حسناتشون برسن و غیر مؤمنین به کیفر سیئاتشون برسن. اما این در حقیقت هشت اخص نشده است، این خصیصه مورد است. هشت انسان این خصیصه را دارد چون موجود مکلفی است. اما در حقیقت هشت اون کمال مطرح است، هر موجودی میخواهد به علت غایش و به کمالش برسد. صفحه 248. بسم الله الرحمن الرحیم. الدعوه الثالثه در هشت اکبر دعاوی مطرح بود. دعوای اولا هشت اول عالیه بود، دعوای ثانیه هشت نفوس ناطقه بود، دعوای ثالثه هشت نفوس حیوانی است. هذه النفوس الحیوانیه تو ان کانت بالغه حد الخیال بالفعل غیر مقتصره على حد الحس فقط فهیه اند فساد اجسادها لا تبتلو. نفوس حیوانی اگر به حد خیال بالفعل برسد و در مرحله حس مقتصر نباشد و منحصر نباشد، این گونه از نفوس وقتی اجسادشون با موت فاسد شدن، این گونه از نفوس از بین نمی روند. فهیه این نفوس اند فساد اجسادها لا تبتلو بل باقیتون فی عالم البرزخ، در برزخی که بین طبیعت و تجرد عقلیست میمانن، محفوظتون از بین نمی روند و استقلالشون هم محفوظ است. محفوظتون به هویات المتمایزه، محشورتون فی صورن مناسبت لحیات نفسانیه، با صورتی محشور می شوند که مناسب با همون اوصاف نفسانی این هاست. هر حیوانی با صورت خاص خود محشور می شود. در بحث نفوس ناطقه فرمودن به این که نفوس ناطقه درجاتی دارن. بعضی از این نفوس ناطقن که اون اشتیاق به معارف عقلی را از دست دادن، اینها هشتشون مثل هشت حیوانات است و فرمودن به این که ما کیفیت هشت این گونه از نفوس ناطقه را در بحث هشت حیوانات مطرح میکنیم. بحثی هم که فعلا مربوطه به هشت حیوانات است، شامل انسان هایی که باطنن حیوانن خواهد شد. بیان امیرالمومنین سلام الله علیه که در نهج فرمود پس صورت و صورت و انسان بل قلب و قلب و حیوان، وفقا قوله تعالی که فرمود این هم الا کل انعام بل هم ازل، پس ادی هم در قیامت به صورت حیوان محشور می شوند، منتها به صورتی محشور می شوند که این صورت مناسب با اون هیئت باشد. اگر هیئت انسان درنده خویی بود، به صورت حیوانات درنده محشور می شود. اگر گزندگی بود، به صورت مار عقرب محشور می شود. و اگر آز و طمع بود، به صورت مور و موش و امثال ذلک محشور می شود. و اگر تملق و دسیسه و امثال ذلک بود، به صورت حیواناتی که خلقشون همینه است محشور می شود. چون در دعوای ثانیه فرمودن به این که هشت انسان‌هایی که به حد حیوانیت رسیدن و موندن، نحوه هشت اینها را ما در مسئله بعد خواهیم گفت. اون چه که در این مسئله فعلی در دعوای ثالث مطرح است، هم شامل حیوانات هست هم شامل انسان‌هایی که واقعا حیوانه. با اون هیئات نفسانیه، چون هر بدنی مثلا یه موجودی که هیئت نفسانی شجاعت است، او رو که نمیشود به صورت مور محشور کرد. که اگر یه حیوانی هیئت نفسانی او شجاعت و درندگی بود، یا درندگی بود یا شجاعت بود، امثال زاله مثل اسد، این رو که نمیشود به صورت یک مورچه محشور کرد. ممکن است که یک صفت نفسانی پیدا کند که این صفت نفسانی با هیکل دنیایی سازگار نباشد، باید در قیامت به صورتی در بیاد که با این هیئت نفسانی مکتسب سازگار باشد. مثل انسانی که اهل، اگر حیوانات هم اینچنین شدن، اونها هم احیانا ممکن حیاتشون فرق بکند، اوصابشون فرق بکند. محشورت فی صور مناسبت لحیاتها النفسانیه، این اصل هشتشون. اما استقلالشون اون را در این مطلب بیان میکنم. میفرمان و اشخاص و کل نوع منها مع کسرتها و تمیزها و تشکلها و اشکالها و اعضائها المناسبت لها المتفقت به حسب نوعها المختلفت به شخصیاتها واصلتون الى مبدع نوعها. این حیوانات نه تنها محشورن بلکه استقلال فردی اینها محفوظ است، برخلاف قسم دوم که فقط محشورن استقلال فردی را از دست میدهن. فرق قسم اول و قسم دوم در این دعوای ثالثه آن است که قسم اول هم محشور است و هم مستقل، ولی قسم دوم فقط محشور است، استقلال را از دست میدهد. و اشخاص و کل نوع منها از این نفوس حیوانی با اینکه فراوانند و هر کدام از دیگری متمیزند و هر کدام دارای اشکال و اعضای مناسب مخصوصند و همه به حسب نوع با یکدیگر اتفاق دارند و همه از لحاظ خصوصیات شخصی از یکدیگر اختلاف دارند، همه این اشخاص واصلتون الى مبدع نوعها، اون موجودی که مبدع پرورش نوع این حیوانات است و به تعبیر دینی مدبر امر است به اذن الله و مدبرات امر، و به تعبیرات فلسفی از اینها عنوان ارباب انواع یاد میکنم. و رب تلسمیا، این موجود مادی که حکایت و نشانه اون موجود مجرد است، از او عنوان تلسم یاد میکنم. و هوه یعنی اون رب نو من العقول النازلت فی صف الاخیر من العقلیات. این رب نو که باید انواع خارجیه و موجودات جهان طبیعت را بپروراند، نازلترین عقل از سلسله عقول به شمار می رود. اون عقول عالیه ارتباطی با عالم طبیعت ندارند. و هو یعنی این مبدأ نو من العقول النازلت فی صف الاخیر من العقلیات. عقلیات و عقول را که تقسیم میکنن میگوین یک سلسله اینها عقول طولی هن که بعضها علت بعضن، و یک سلسله عقول عرضی هن که بعضها علت بعض نیستن، اما در این حال ممکن است بعضی اشرفی از بعض باشن. فإن لكل نوع من انواع الحيوانات و غيرها، چه نباتات و چه جمادات، من الاجسام الطبيعيه عقلا هو مبدأها و غايتها. هر یک از انواع حیوانی یا غیر حیوان، چه حیوان چه نبات و گیاه، یک موجود مجردی است که اون موجود مجرد به اذن خدای سبحان مبدع فیض است، مبدع این حیوانات است و هدف و کمال نهایی این حیوانات هم خواهد بود. و مبدع و ها و آیتو کما سبق بیانه در مسئله اثبات ارباب انواع. فاذا کان الامر هکذا فلا محاله یکون و افراد و کل نوع طبیعیین متصلتن الى مبدع حل فائلیه و الغایی. چون هر یکی از اینها در تحت تدبیر اون موجود مجرد هست، رابطه بین این افراد با اون موجود مجرد رابطه قراردادی نخواهد بود، یک رابطه تکوینی است. اگر رابطه تکوینی است، این موجودات مادی میشوند فرع، اون موجود مجرد میشود اصل، هر فرعی باید به اصلش برگردد. در قوس نزول اون موجود مجرد مبدع فاعلی اینهاست به اذن الله، در قوس صعود اون مبدع مجرد مبدع غایی اینهاست به اذن الله. این ول مدبرات امرا که تدبیر امور به عهده اونهاست به اذن الله، هم در نشأه نزول اینها مدبرات امرن، هم در نشأه صعود. و این که گفته شد این عقول عرضیان، یعنی در طول علی یکدیگر نیستن، نه مساوی همان در فضل. لکن هذه العقول العرضیه الاخیره التي ليست بعدها عقل آخر این عقول ارضیه که در صف نازل سلسله عقولن و بعد از اینها دیگر عقلی نیست، معنای ارضی بودن اینها این است که اینها در طول علی یک دیگر نیستند، در این حال بعضها اشرف من بعضین. چون بعضی از این عقول اشرف از بعضی دیگر است، میبینیم که انواع طبیعی بعضیشون با بعضی فرق میکنن. بعضها اشرف من بعض و لعیل ذالک که اونها با یکدیگر تفاوت دارن، کانت الانواع طبیعیتو بعضها اشرف، انواع طبیعی از انسان و حیوان و نبات و جماد میبینیم بعضیشون نسبت بعضی اشرفن. انسان گرچه علت حیوان نیست ولی از حیوان اشرف است. سرش آن است که رب و نوع انسان از رب و نوع حیوان افضل است. ولعیل ذالک کانت الانواع طبیعیتو بعضها اشرف لان شرافت العلت المؤثره یوجب شرافت المعلول. شرافت اون مبدع پیدایش انسان باعث می شود که انسان از حیوان اشرف باشد. گرچه مبدع انسان علت مبدع حیوان نخواهد بود، ولی اشرف از اوست، از این جهت انسان اشرف از حیوان می شود. و اون چنان این عقول ارضیه با هم اختلاف دارن که بعضی ها نزدیک درجه نفسن، با اینکه عقلن نزدیک مرتبه نفسن، بعضی ها واقعا عقلن. چون فرق عقل و نفس این است که نفس سرپرستی طبیعت و بدن را به عهده میگیرد، عقل سرپرستی و تدبیر بدن به عهده او نیست، کار او ابداع است. این عقول ارضیه بعضی ها طبیعت را از راه نفس اداره می کنن، بعضی ها طبیعت را مستقیما اداره می کنن. مثلا رب و نوع انسان بدن انسان را که یک امر طبیعی است از راه نفس اداره می کنن، ولی رب و نوع جمادات بدن اینها را مستقیما تدبیر می کنن. رب و نوع احجار با رب و نوع انسان ها فرق می کند. رب و نوع انسان در حد عقل است و رب و نوع احجار مثل این که در حد نفس باشد. البته نفس نیست، چون نفس نمیتواند موجود مادی را بیافریند بإذن الله، ولی عقل میتواند. فمن تلک العقول ما لم يتوسط بینه و بین معلوله الطبیعی شیء آخر. بعضی از اون عقول ارضیه به قدری نازلن که در حد نفسن، بین اونها و بین جرم طبیعی چیزی واسطه نیست. فمن تلک العقول ما لم يتوسط بینه و بین معلوله الطبیعی شیء آخر لغایت نزوله العقلی. چون خیلی تنزل عقلی دارن، خیلی ضعیفن. فحکمه حکم النفوس المباشرت للاجسام. حکم این گروه از عقل حکم نفس است. اینقدر تنزل کرده است که تدبیر بدن به عهده اوست. فحکمه حکم النفوس المباشرت للاجسام. منتها در حقیقت نفس نیستن، الا ان النفس لیست لها رسبت الابداع للجسم بل تدبیر و تصریف بخلاف العقل. نفس در خصوصیاتش گذشت که هرگز بی ابزار کار نمی کند. نفس به ما انها نفسون هرگز بی ابزار کار نمی کند. قهرن ابزار باید باشد تا اون ابزار را تدبیر کند و در خارج ابزار اثر بگذارد، ولی عقل می تواند خود ابزار را و جسم را بیافریند. پس این موجود نازلی که میتواند به اذن الله مبدع پیدایش جمادات باشد، این نفس نیست، چون اگر نفس بود نمیتوانست واسطه پیدایش جسم قرار بگیرد. الا ان النفس لیست لها رتبه الابداع للجسم، نفس قدرت ابداع و آفرینش جسم باذن الله را ندارد. نفس کارش بل تدبیر و تصریف است، بخلاف العقل که عقل میتواند به اذن خدا واسطه پیدایش جسم باشد. پس بعضی از این عقول ارضیه اونقدر قوی هستند که اونقدر ضعیفن که بین اونها و بین معلولشون چیزی واسطه نیست، اما بعضی قوی هستن که بین اونها و بین جسم طبیعی نفس فاصله است. و منها یعنی بعضی از این عقول ارضیه ما یتوسط و بینها و بین طبیعت معلولی نفسون انسانیت نفسون اون نفس انسانیتون امکان اون وجود عقلی فی غایت شرف فهو رب و نوع الانسان او نفسون حیوانیتون اون واسطه نفس حیوانی است و هو یعنی اون رب و نوعی که واسطهش نفس حیوانی است دول رب و نوع انسان است فی شرف رب و نوع انسان مدبر طبیعت هست اما به وساطت نفس انسانی رب و نوع حیوان مدبر بدن حیوان هست به وساطت نفس حیوانی چه اینکه رب و نوع گیاهان مدبر گیاه هست مدبر طبیعت گیاه هست به وساطت نفس نباتی او نفس نباتی و هو این قسم سوم انزل منها جمیعا انزل از همه این بخشایی است که واسطه دارن اون که واسطه دارد یا رب و نوع انسان است یا رب و نوع حیوان یا رب و نوع نبات و در بین اینها اون که رب و نوع گیاهان است از همه انزل است ولی همین قسم سوم که واسطه اش نفس نباتی است گرچه از دیگران انزل است ولی و ارفع من العقول النازلت التي هي مباد تبع الجب جمادیه همین اعلاست از اون عقول و فرشتگانی که مدبر طبیعت های جسمانی هن. پس تا کنون این ارباب انواع به دو قسم تقسیم شدن یک قسم بلا واسطه طبیعت را اداره میکنن مثل رب و نوع جمادات به تعبیرات دینی فرشتگانی که مدبر امر جماداتن به اذن خدا این گفته میشود هر قطر بارانی که میاید فرشته می آورد و امثال ذلک در تعبیرات هست در صحیفه سجادی هست که امام سجاد سلام الله علیه نسبت به این هم درود میفرستد اون فرشتگانی که موکل کارهای طبیعی هستند اینها بدون واسطه با طبیعت در ارتباطند اون فرشتگان و مجرداتی که به واسطه نفس با طبیعت در ارتباطند اونها سه قسمند بعضی واسطهشون نفس حیوان انسانی است بعضی واسطهشون نفس حیوانی بعضی واسطهشون نفس نباتی پس فرشتگانی که مدبر امرن دو قسمن بعضی بلا واسطه تدبیر میکنن اونها ضعیفتر از همه بعضی مع الواسطه اون که مع الواسطه از سه قسم است نازلتر از همه اون فرشته است که به واسطه نفس نباتی بدن گیاه را اداره میکند این قسم گرچه از اقسام دیگر انزل است ولی از اون قسمی که بلا واسطه طبیعت را اداره می کند اعلی است لذا فرمود و هو یعنی این که واسطش نفس نباتی است انزل منهما انزل است از اون که واسطش نفس انسانی یا نفس حیوانی است جمیعا ولی و ارفع من العقول النازلت التي هي مباد و تبای الجمادیه یعنی بلا واسطه فالعقول التي هي مبادئ تبای الجهیوانیه التي لها نفوس خیالیه بالفعل حالا به اصل مسئله برمیگردن ارباب انواعی که مسئول تدبیر حیواناتن مرجع حیوانات خواهند بود در هشت ترجع تلک النفوس الیها یعنی این نفوس حیوانی به اون عقول و مجردات برمیگردن ما بقای تعددها و امتیاز هویتها شخصیه پس هم اصل حیات این حیوانات محفوظ شد هم استقلال و تشخص هر فرد فهیه یعنی این نفوس حیوانیه به شخصیاتها محشورتون کل طائفه من افراد نوع واحد الى العقل الذي هو مبدا نوعها. همه اینها با حفظ شخصیت به اون فرشته ای که مسئول تدبیر اینهاست برمیگردن. نه این قسمت دیگه وحدت نوعی دارن، نه وحدت عددی. این هازا تمام کلام فی القسم الاول. و اما قسم ثانی عبارت از نفوسی هستند که به مرحله تخیل و حفظ نرسیدن، فقط در محدوده حسن. و اما نفوس الحیوانیت التي هي حساسة فقط و لیست ذات تخیل و حفظ بالفعل، بالفعل به مرحله تخیل نرسیدن، نمیتوانند صور خیالی داشته باشند و نمیتوانند حافظه داشته باشند و مانند آن، فهی این نفوس اند موتها و فساد اجسادها گرچه اصل حیاتشون محفوظ است ولی استقلالشون و شخصیتشون محفوظ نیست، همه اینها به یک جا برمیگردن. فهیه اند موتها و فساد اجسادها ترجو الى مدبر حل عقلی، لکن لا یبقى امتیاز و هر شخصی و کسرت و هویت حل و کسرت و هویات حل و کسرت و هویات حل متعددت به تعدد اجسادها، این هویات کثیرشون محفوظ نیست، بل صارت کلها موجودتن به وجود واحد متصلتن به عقل واحد. همه اینها به اون مدبر عقلی برمیگردن. چرا؟ برای اینکه اینها به منزله شعاهای بودن که از روزنهای مختلف به جهان طبیعت تابید. وقتی این روزنها در هم شکست، این اشعه گوناگون می شود یک نوع. لأنها به منزلت اشعه نیر واحد که انقسمت و تعددت به تعدد روازن داخلت هیه فیها، مثل اشعه ایست که وسیله روزنهای متعدد تقسیم شدن، و اگر این روازن و روزنها شکست، این اشعه متعدد به یک نور قوی تبدیل می شود. لأنها به منزلت اشعه نیر واحد و انقسمت و تعددت به تعدد روازن داخلت هیه این اشعه فیها در روازن، فاذا بطلت روازن و زالت تعدد بینها، تعدد بین این اشعه از بین می رود و رجعت الى وحدت التي كانت لها عند المبدا، این اشعه به همون نور واحدی که عند مبدا بود میرسه. فهاکذا کیفیت و هشت هذه النفوس الحساسه، این هم به یک جا برمیگردن. مثال دیگری هم ذکر میکنن، میگوین به اینکه چطور انسان دارای حواس متعدد است از راه باصره و سامعه و سایر موارد، و همه اینها از حس مشترک نشأت میگیرند و به وسیله حس مشترک در این روازن پنجگانه ظهور میکنند. وقتی این بساط روازن پنجگانه برچیده شد، اینا احیانا به همون حس مشترک برمیگردن، یا الان هم قبل از برچیدن این روازن باز به حس مشترک برمیگردن. به ذالکه که رجوع القوى الحساسه و غیرها، مثل شهویه و غضبیه و امثال ذالک، اگر این به غیرها صحیح باشد، اگر نباشد که زائد باشد، همون قوای حساس خواهد بود. به ذالکه که رجوع القوى الحساسه، ولی از بعض عبارتهای اون رساله 8 استفاده می شود که قوه شهویه و غضبیه هم مثل قوای حساسه به یک جا برمیگردد، به نفس برمیگردد. و ذالکه که رجوع القوى الحساسه به غیرها المتفرقه فی مواضع البدن المجتمعه عند النفس، که اینها در مواضع بدن پراکندن، باصره در یک جا، سامعه در جای دیگر رو مانند آن، ولی همه اینها عند النفس جمعن، این اعضای گوناگون به منزله روازن گوناگونه. و من نظر الى حال الحواس الخمس و افتراقها فی اعضاء البدن و اتحادها فی الحس المشترک هان علیه التصدیق بان النفوس الحساسه الجسمانیه المتعدده به تعدد الابدان و هی التی لا استقلال لها فی الوجود بلا قابل اذا فسدت قوابلها فهی لا محاله مرتبطه بفاعلها. اگر کسی در خودش این مسئله را بیابد که دارای حواس پنجگانه است ولی همین حواس پنجگانه به حس مشترک برمیگردد، انسان با چشم یک سیب را میبیند که مثلا دارای رنگ زرد است و با شامه هم میبوید که یه همچی بویی دارد، با ذائقه هم میچشد که این شیرین است، میگوید این سیبی که اون عطر را و بو را دارد و رنگش زرد است این شیرین است. این حکم را حس مشترک میکند و وقتی بخواد حکم بکند همه این اطراف قضیه یعنی موضوع و محمول و خصوصیات را با دارا باشد، در حالی که اینها از جاهای پراکنده به حس مشترک رسیدند. رنگ را باصره دید، طعم را شامش استشمام کرد و مزه را ذائقه چشید، همه اینها به حس مشترک برمیگردند. اگر کسی در خود این معنا را بیابد که حواس خمس با اینکه جاهای اونها فرق میکند به یک موطن برگشت میکنن، تصدیق مسئله که نفوس حیوانات ضعیف بعد از موت به یک جا برمیگردن خیلی دشوار نیست. و من نظر الی حال الحواس الخمس و افتراق این حواس در اعضای بدن و اتحاد این حواس در حس مشترک، هان علیه تصدیق به این که نفوس حساسه جسمانیه که به مرحله تخیل نرسیدن که اینها به تعدد بدن متحدن و این نفوس در وجود بدون قابل استقلال ندارن، نمیتوانن بدون اعضای مادی بمانن، وقتی این اعضای مادی فرو ریخت اینها به یک جایگاه برمیگردن. اذا فسدت قوابلها، چون بدون قابل نمیتوانن یافت بشون، فهی لا محاله مرتبطتون به فاعلها. وقتی فاعلش یکی بود فعل هم یکی خواهد شد و اتحاد الفاعل یوجب اتحاد الفعل. و انما یتعدد به تعدد القابل بالعرض، چون این قابل و این روزنه متعدد بود این فعل هم متعدد شد، پس ذاتاً این فعل متعدد نیست بلکه روزنه ها متعدد است. نظیر هم مثالی که زدن، نور شمس ذاتاً متعدد نیست و اما این روزنه ها متعدد است. اگر این روزنه ها شکست این اشعه می شود یک شام. فإذا فسدت القوابل یرجع الفعل الى وحدته الاصلیه که من جهت الفاعل. فافهم هذا فإنه نافع جدا. فإذن حکم النفوس الحیوانیت الغیر المستقلت فی وجودها حکم سائر القوى النفسانیت لذات واحده، که بازگشت همه اینها بعد از موت به یک جاست. فی ان وجودها وجود رابطی، نه وجود مستقل، این یک نکته. و اینها ذاتا نمیتوانن خودشون درک کنند بلکه ابزار نفسن، این دو نکته. و انها غیر مدرکت لذات، استقلال ندارن که خودشون درک بکنن بلکه نفس اینها را درک میکند و به کار میگیرد. و انها غیر مدرکت لذات که قوت البصر و سمع و غیر همافینا، که هم وجودشون رابطی است و هم قدرت درک ندارن. فإن قوت البصر مثلا لیست لها هویت مستقله ولی سمعه هویتون اخرى مستقله. این چه این نیست که باصره مستقل از سامعه باشد، سامعه مستقل از باصره باشد و مانند آن، بلکه همین ها روازن نفسن. نفس با این روازن پنجگانه به جهان خارج ارتباط دارد. و الا لادرکت کل واحدت منها ذاتها، اگه اینها مستقل بودن خودشون درک میکنن، باصره خودش درک میکرد، در حالی که باصره از درک خودش غافل است. بله نفس و دراکت الحاضرت لذاتها هیل هویت الجامعت لهویات القوا یدرکو بها غیرها. اون نفس انسانی است که خودش درک میکند، وحدت مستقله دارد، قوای خود را درک میکند و به وسیله قوا غیرش هم درک میکنند؟ بله، نفس و دراکت و الحاضرت و لذاتها هیل هویتیست که این به تنهایی جامع هویات قواست و این قوا را درک میکند، به وسیله این قوا غیر این قوا را هم درک میکند. تدرک و نفس به ها یعنی به این قوا غیر این قوا را. بنابراین فالباقیت و به ذاتها فی القیامه و فی نشأت الباقیه متمیزتن هی نفس القائمت و به ذاتها. همونطوری که انسان این چیزی که قوای حساسی او هر کدام ذاتن در قیامت محشور بشود، مثل باصره او جدا و مستقل، سامه او جدا و مستقل، بلکه همه اینها با نفس محشور میشوند. حیوانات هم که در حد تجرد حسی هم این چی نیست که بعد از موت مستقلا محشور بشوند، همه اینها به اون مدبرات امر برمیگردند. اینها در دنیا تابع نفس بودن، در آخرت هم تابع نفسن. مثلا این چی نیست که شهادتی که باصره علیه انسان میدهد یه موجود جدایی باشد و هشت جدایی داشته باشد، در اونجا هم باز به نفس متکی است و نفس هم به اینها به جلودش میگوید که چرا بر من علیه من شهادت دادی. انسان در دنیا دارای این حواس است و این حواس وجود رابحی دارند و به انسان متکی هست. در قیامت هم این چنین است، اینها وجود رابحی دارند به انسان متکی هست. این درست که در قیامت باصره وجود مستقل داشته باشد، گرچه علیه او شهادت می دهد، اما وجود مستقل ندارد. فرق است بین این که علیه انسان شهادت بدهد و بین این که وجود جدا و مستقل داشته باشد. نه، اینها بله، این مسئول انسان است، اینها مسئولان هستند. ان السمع والبصر والفؤاد کان انسان از این کل واحد مسئولند. ما یک سائل داریم که خدای سبحان است و فرشتگان الهی که فرمود ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. پس سائل معلوم است. یک مسئول داریم، یک مسئولان. مسئول انسان است فقط. در قیامت از چشم و گوش سوال نمی کنه. چشم و گوش مسئول ان هم نه مسئول. فقط انسان است که مسئول است. خدا از انسان می پرسد درباره چشم چی کردی؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. اینا مسئول ان هم نه مسئول. در تعبیرات فارسی ما می گوییم از فلان شخص بپرس. این کلمه از را روی شخص ذکر میکنیم، میگم از آقا بپرس. ولی در تعبیرات عربی این کلمه روی مطلب در میاد، نه روی شخص. مثل یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهل. این شخص مسئول است، اون مطلب مسئول اند. در قیامت انسان مسئول است از سمع و بصر و امثال ذلک. حالا سمع و بصر مسئول ان باشند و انسان مسئول، این خوب قابل ادراک است. اما فؤاد مسئول ان باشد و انسان مسئول، تأمل می خواهد. علی حال فرمود فالباقیت و به ذاتها فی القیامه و فی نشأت الباقیه متمیزتن هی نفس القائمت و به ذاتها و اما سائر و قواها فهی باقیتون اما به بقای نفس. لأن این قوا متصلتون به نفس، متحدتون به وحدت نفس. این در مثال. اما در ممثل مسئله را اینچنین بیان بکنن. فرمان فکذلک حکم النفوس الحیوانیه الغیر القائمه الغیر القائمت المستقلت به ذاتها. حکم نفوس حیوانی که قائم نیستند، مستقل نیستند به ذات خود و ذات خودش هم درک نمی کنه، فقط در حد حسن. فهیه این در تفاق تکستر هر لذی لعیل تکستر اجساده ها رجعت الى مبدعه ها و اصلها متحدتن فیه در اون اصل که کرتجاع المشاعر و القوا به مبدعه الجامع الادراکی. همونطوری که قوا به نفس برمی گردن، این نفوس جزئی هم با مدبرات خودشون برمیگردن، عند فساد مواضع قوا و آلات قوا متحدتن به مبدأ باقیتن به بقای مبدأ. والحمد لله رب العالمين.